آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 10 دی سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 7 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 31 دکمبر سال 2022 میلادی است. 147 سال پیش در روز 31 دکمبر سال 1875 میلادی آرتور کریستینسن شرق شناس دانمارکی در کوپنهاگ پایتخت این کشور متولد شد. وی در دوران تحصیل به امور مشرق زمین به ویژه تاریخ ایران علاقه‌مند شد و در پایان تحصیل به تحقیق درباره تاریخ ادبیات ایران پرداخت. کریستینسن زبان فارسی را به خوبی فرا گرفت و یکی از مهمترین آثار او ایران در عصر ساسانیان نام دارد. کریستینسن در سال 1945 میلادی درگذشت. ۸۴ سال پیش در روز هفتم جمادی الثانی سال 1360 هجری قمری ابو عبدالله زنجانی فقیه قرآن شناس و نویسنده برجسته ایرانی درگذشت. وی در سال 1309 هجری قمری در زنجان در شمال غربی ایران در خانواده اهل علم و تقوا متولد شد. زنجانی تحصیل علوم را از شهر خود آغاز کرد و فلسفه کلام و نجوم را فرا گرفت. سپس به نجف رفت و از اساتید بزرگ این شهر کسب علم کرد. آیت الله زنجانی در سال 1338 هجری قمری پس از کسب درجه اجتهاد به حج رفت و سپس راهی سوریه، فلسطین و مصر شد و با علمای این کشورها به تبادل نظر پرداخت. چند سال بعد وی بار دیگر به مصر رفت و طی سخنانی در دانشگاه الازهر خواستار وحدت مسلمانان شد. آیت الله زنجانی پس از بازگشت از مصر در دانشکده الهیات تهران به مدت 4 سال به تدریس فلسفه و تفسیر قرآن پرداخت و سپس به زادگاهش زنجان بازگشت. از این دانشمند فاضل آثار متعددی بر جای مانده که از جمله میتوان از تاریخ القرآن و الافکار یاد کرد. ۴۴ سال پیش در روز دهم دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی تظاهرات مردم مشهد و دیگر شهرها در اعتراض به رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شد. به دستور فرماندار نظامی مشهد با تانک به مردم حمله شد و در نتیجه طبق آماری که روزنامه ها منتشر کردند 200 نفر شهید و 2000 زخمی بر جای ماند. در همان روز در کرمانشاه در زد و خورد مردم و مأموران انتظامی 100 نفر کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. در شهرهای ملایر، همدان، لنگرود، اردبیل، رشت، شیراز، گرگان، لار، خرم‌آباد، قم، بروجرد، ورامین، بابل و پلدختر نیز تظاهرات قهرآمیز مردم صدها شهید داد. همچنین در تهران مانند روزهای گذشته میان مردم و مأموران درگیری روی داد و چندین ساختمان دولتی به آتش کشیده شد. و 23 سال پیش در روز 31 دکمبر سال 1999 میلادی بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه استعفا کرد و ولادیمیر پوتین جانشین وی شد. یلتسین که مدتی دبیر کل حزب کمونیست مسکو بود، خواستار شتاب بیشتر در اصلاحات گورباچوف آخرین رئیس جمهوری شوروی بود و به همین دلیل در سال 1987 میلادی از کار برکنار شد. یلتسین در ایون سال 1991 میلادی به ریاست جمهوری روسیه برگزیده شد. وی که از حمایت غرب برخوردار بود، پس از تجزیه شوروی در دکمبر سال 1991 میلادی همچنان رئیس جمهوری روسیه باقی ماند و امیدوار بود با استفاده از کمک‌های مالی غرب روسیه را از بحران اقتصادی نجات دهد. اما دولت‌های غربی به وعده‌های خود عمل نکردند و یلتسین در نهایت شکست خورد. حمله به جمهوری خودمختار چچن در سال 1994 میلادی از وقایع مهم دوره ریاست جمهوری یلتسین به شمار می‌رود. یلتسین نهایتاً در آپریل سال 2007 میلادی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 10 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 31 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان. روزنه
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه روزنه از این رادیو در خدمت شما هستیم از مرکز پخش آن در مشهد مقدس. امید است که مطلب های این برنامه مورد استفادهتان قرار بگیرد. یادآور میشیم که گفتار روزنه هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. و ما دوستان همراه، در برنامه پیش رو موضوع تاکید بر نقش بندر چابهار ایران در نشست مقامات امنیتی همسایگان افغانستان را با شما مطرح میکنیم. اخیراً نشست امنیتی همسایگان افغانستان با میزبانی هندوستان و یا هند و حضور مشاوران شوراهای عالی امنیت ملی کشورها از جمله قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی نو برگزار شد. در این نشست بر نقش بندر چابهار واقع در جنوب شرق ایران به عنوان عنصر کلیدی امنیت منطقه تأکید شد. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان تنها بندر اقیانوسی ایران است که در کنانه دریا یا بحر مکران و اقیانوس هند قرار دارد. بندر چابهار به سبب موقعیت راهبردی و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی همچون افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و آبهای آزاد از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. درباره ویژگی های این بندر توجه شما را جلب می کنیم به گزارشی که اینک پخش می شود.
شنبه 15 آذر بمب جاساز شده در خودرویی قلب بلوچستان را نشانه رفت. اما چرا بندر چابهار هدف چنین حمله قرار گرفت؟ بندر چابهار در جنوب شرق ایران واقع شده و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، یعنی افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به آبهای آزاد است. این بندر به دلیل موقعیت استراتژیک همیشه عرصه رقابت کشورهای مختلفی مثل چین، هند و پاکستان بوده و هر کدام از کشورها همواره برای تثبیت جایگاهشان در آن زورآزمایی کردند. هند از گذشته دور تا کنون به چابهار چشم دوخته، چرا که این بندر آسان ترین و کوتاه ترین راه برای دسترسی این کشور به افغانستان و کل آسیای مرکزی است. خرداد 95 هند توافق سه جانبه ای را با ایران و افغانستان امضا کرد تا بتواند از طریق چابهار به افغانستان صادرات داشته باشد. ایران در دهه اخیر استفاده از سرمایه گذارهای خارجی را برای توسعه چابهار مورد توجه قرار داده. تلاش ایران برای جذب سرمایه گذاران خارجی به این منطقه در حالی است که هند از یک طرف چین را رقیب منطقه‌ای و جهانیش می‌داند و با حضور آن در بندر چابهار مخالف است و از طرف دیگر با پاکستان دشمنی تاریخی دارند و چندین بار با هم جنگیدند. یکی از نگرانی‌های هند بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محدودیت دسترسی به بندر چابهار بود. اما چندی بعد آمریکا این بندر را از تحریم معاف کرد. هرچند مقامات آمریکایی علت این تصمیم را ارسال کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان عنوان کرده‌اند، اما در پشت پرده می‌توان دلایل دیگری جستجو کرد. مثلا اینکه آمریکا در حوزه حمل و نقل بندری رقابت تجاری سنگینی با چین دارد و توسعه فعالیت‌های هند در بندر چابهار به منزله عقب ماندن چین از این رقابت است. از آنجا که هند سرسخت‌ترین رقیب چین در بندر چابهار محسوب می‌شود، توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش در این بندر به معنای بازماندن چین از رقابت و کاهش قدرت و نفوذ آن در تنگه هرمز است. از سوی دیگر معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی همچنان در آن فعالیت داشته باشند و این شرایط به مذاق خیلی کشورها از جمله چین، پاکستان و عربستان خوش نمی‌آید.
و اما برگزاری نشست دهلی نو با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای حوزه آسیای مرکزی از چند جهت قابل تأمل و توجه است. اول اینکه هندوستان در رقابت با رقیبان خود همچون کره جنوبی، ژاپن و حتی پاکستان در پی تقویت موقعیت تجاری و اقتصادی خود در آسیای مرکزی است. یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که می‌تواند به عمل شدن این هدف برای هندوستان کمک کند، بندر راهبردی چابهار است. این بندر که قرار است هند بخش‌های از آن را از نظر ظرفیت ترانزیتی فعال کند، یکی از مهمترین بندرهای ترانزیتی منطقه به خصوص در بحر عمان است. با ذکر این مطلب که بندر چابهار در فعالسازی هرچه بیشتر کریدور نقلیاتی بین المللی شمال جنوب نقش کلیدی دارد. علی خزایی، کارشناس مسائل منطقه‌ای، در این باره میگوید بندر چابهار این امکان را به هندوستان میدهد که با استفاده از ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی آن، رابطه‌های اقتصادی و تجاریش را با کشورهای حوزه آسیای مرکزی بیش از پیش توسعه دهد. بدون تردید کشورهای منطقه نیز که بعضاً در خشکی محصور هستند، از هر پیشنهادی برای پیوستن به خط‌های ترانزیت چابهار استقبال میکنند. مطلب دوم این که از دیگر ظرفیت‌های بندر چابهار برقراری ارتباط سهل و ارزان و مطمئن هند با افغانستان است. بر اساس گفتگوهای صورت گرفته، قرار است هندوستان با ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در چابهار، از جمله از توانایی‌ها و ظرفیت‌های معدنی افغانستان برای تولید دوباره آن استفاده کنند که فرصت بسیار خوبی برای حضور قدرتمند نه تنها در بازارهای آسیای مرکزی است، بلکه به شکل مطمئن و امنیتی بالا موقعیت تجاری هند را در بازارهای افغانستان تثبیت می کند. بر نظر ملازهی، کارشناس مسائل منطقه درباره موضوع اهمیت بندر راهبردی چابهار و کشورهای منطقه این گونه صحبت میکند که با هم میشنویم.
ببینید، شما میدونید که افغانستان و کشورهای مرکزی در حال محصول در خشکی هستند. اینا برای ارتباطات به اصطلاح خارجیشون نیازمند دستیابی به یک بندر هستند در حوزه اقیانوس هند، که این بندر بر اساس توافقاتی که بین هند و ایران و افغانستان صورت گرفته، قرار بر اینه که به صدا واردات و صادرات آسیای مرکزی افغانستان رو تسهیل بکنه و امکاناتی وجود داره که این کشورها به آبهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنه. از اون طرف هند هم انتظار داره که از همین طریق با توجه به سرمایه‌گذاری که در چابهار داره میکنه، انتظار داره که بتونه وارد مسیر آسیای مرکزی افغانستان بشه بدون اینکه نیازمند پاکستان باشه که رقیبش هست توی منطقه. بنابراین از این وضعیت نگاه بکنید به نظر میرسه که همکاری کشورهای مرکزی افغانستان ایران هند به نظر میاد که یک راه حل قابل قبولی هست برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری که همه کشورها توی این مسیر از این پروژه میتونن سود ببرن و بخصوص که آسیای مرکزی اون ارتباطاتی که قبلا از طریق با مسکو مسائلش حل خاص میکرد الان دیگه اون امکانات رو با اون شکل ثابت نمیتونه در اختیار داشته باشه و ناچار هست که به برای واردات سازباتش به این منطقه توجه کنه. از این زاویه به نظر میرسه که چابهار در این موقع استراتژیک تحصیل کننده شرایط برای همین کشور منطقه قرار داشته.
همچنان با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگرچه در حال حاضر بحران افغانستان به چالش جدی برای کشورهای همسایه و همچنین هند تبدیل شده است، اما بندر راهبردی چابهار این فرصت بی‌نظیر را برای هند و کشورهای سرمایه‌گذار در افغانستان فراهم می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در این کشور به حل مشکلات آن نیز کمک کنند. دکتر اقبال کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید یکی از نگرانی‌های مهم محفل‌های منطقه‌ای مسئله امنیت و سررس شدن چالش‌های تروریستی این کشور به مرزهای کشورهای همسایه است. بنابراین به هر میزان که بتوان بستر و زمینی لازم را برای سرمایه گذاری و حضور کشورهای منطقه در افغانستان فراهم کرد، به همان میزان نیز به صلح و ثبات در این کشور کمک خواهد شد. در هر حال اگر که جمهوری اسلامی ایران فعالسازی بعضی از نوبت‌های بندر راهبردی چابهار را به هندوستان واگذار کرده است، اما این کشور اقدامات جدی در این خصوص صورت نداده و همچنان به عنوان یک پرستیج سیاسی اقتصادی از آن در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود بهره برداری می‌کند. از این رو محفل‌های اقتصادی منطقه‌ای به خصوص در افغانستان انتظار دارند که دولت هند با عمل به عهده‌داری‌های خود در مورد بندر راهبردی چابهار هر چی بیشتر در جهت تقویت موقعیت ترانزیتی در منطقه گام بردارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تفسیر آسان و روان آیاتی دیگر از آیات شریفه سوره صف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان ارجمند، در ابتدا به تلاوت آیات هفتم تا نهم از سوره شریفه صف گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ترجمه این آیات چنین است: و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ می‌بندد در حالی که به اسلام دعوت می‌شود و خداوند مردم ستمکار را هدایت نمی‌کند؟ آنان می‌خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش کنند در حالی که خداوند کامل کننده نور خیش است، هرچند کافران خوش نداشته باشند. اوست که پیامبرش را همراه با هدایت و دین حق به سوی مردم فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب سازد، اگرچه مشرکان آن را خوش نداشته باشند.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
همراهان عزیز، در برنامه قبل به بشارت حضرت عیسی به آمدن پیامبر پس از خود اشاره شد. این آیات می‌فرماید: برخی از اهل کتاب که توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اسلام دعوت می‌شدند به خداوند دروغ می‌بستند و می‌گفتند خداوند تو را به پیامبری نفرستاده است. آنها با این کار خود را از هدایت الهی محروم کرده و به خیشتن ظلم می‌کردند. آنها گمان می‌کنند نور الهی مانند نور شمع است که می‌توانند با دهان خود و با فوت کردن آن را خاموش کنند، در حالی که خداوند اراده کرده که نور هدایتش را توسط پیامبر اسلام همچون خورشید بر سراسر عالم بتاباند و اسلام را بر همه ادیان و مکاتب غالب سازد و روشن است که کسی نمیتواند مانع تحقق اراده الهی شود. تاریخ نشان می‌دهد در طول 1400 سال گذشته با همه موانعی که دشمنان ایجاد کردند، اسلام رو به گسترش بوده و جمعیت مسلمانان در شرق و غرب عالم رو به فزونی است. از این آیات می‌آموزیم: 1. بزرگترین ظلم به بشریت جلوگیری از رسیدن کلام روشن خداوند به گوش مردم و پیاده شدن آموزه‌های پیامبران الهی در جوامع بشری است. 2. به تعبیر قرآن، دین نور است، یعنی وسیله شناخت و راهیابی و رشد و حرکت است. 3. دشمنان دین همواره در صدد خاموش کردن چراغ هدایت هستند و برای رسیدن به هدف خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند. 4. در میان همه مکاتب، تنها مکتب اسلام جاودانه است و غلبه آن بر سایر مکاتب به خاطر حقانیت آن است. و 5. بی تردید پیروزی حق بر باطل خاص و اراده الهی است و این اراده بر اراده و خواست کافران و مشرکان غالب می شود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. همچنان با راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. اکنون به تلاوت آیات 10-13 از سوره شریفه صف گوش می سپاریم.
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راه نمایی کنم که از عذابی دردناک در قیامت رهایتان می کند؟ به خدا و پیامبرش ایمان آورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید که این برای شما بهتر است اگر بدانید. در این صورت خداوند گناهان شما را می آمرزد و شما را به باغ‌های بهشتی که نهرها از زیر درختان آن جاری است و به خانه‌های پاکیزه و دلپسند در بهشت‌های جاویدان وارد می‌کند. این است رستگاری و کامیابی بزرگ. و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما عطا می‌کند، یاری و نصرت و پیروزی نزدیک از سوی خداست. و ای پیامبر، مؤمنان را بشارت بده. همراهان ارجمند، در آیات قبل سخن درباره توطئه‌های دشمنان علیه اسلام بود. این آیات مؤمنان را به انجام وظیفه دینی خود در برابر دشمنان ترغیب کرده و می‌فرماید: شما که ادعای ایمان می‌کنید و خود را پیرو رسول خدا می‌دانید، برای حفظ دین خدا جهاد کنید و در این راه از بذل مال و جان دریغ نورزید. بدانید آنچه در این راه می دهید خداوند خریداران است و البته به بالاترین قیمت می خرد. اگر دشمن برای نابودی اسلام و مسلمانان از هر وسیله و امکانی بهره می جوید، شما نیز برای مقابله با آنان از تمام داشته های خود هزینه کنید و بدانید که دنیا و آخرت شما در گروه تلاش و جهاد شماست. اگر به وظیفه خود عمل کنید، در دنیا با نصرت الهی به پیروزی می رسید، در آخرت نیز مشمول رحمت و مغفرت الهی شده از دوزخ رهایی می‌یابید و در بهشت جاودان و پرنعمت جای می‌گیرید. دوستان ارجمند، از این آیات می‌آموزیم 1. تجارت فقط در امور مادی و محدود به دنیا نیست. معامله با خدا و پیروی از فرستاده‌های او تجارتی پرسود است که هم در دنیا به انسان منفعت می‌رساند و هم در آخرت. زندگی سراسر نعمت، زندگی سراسر نعمت و آسایش را برای او تضمین می‌کند. 2. انسان مؤمن علاوه بر حفظ دین خود باید آماده باشد که برای پاسداری از دین خدا در برابر توطئه‌های دشمنان از مال و جانش بگذرد. 3. رزمندگان در راه خدا به یکی از دو نیکی میرسند، یا شهید میشوند و به بهشت جاودان راه مییابند که این رستگاری بزرگی است، و یا با نصرت خداوند بر دشمن غلبه مییابند که این هم توفیق مهم و ارزشمندی است. و در نهایت 4. در نزد انسان با ایمان حفظ دین مهمتر از حفظ مال و جان است، لذا حاضر است آنها را در راه خدا بدهد. همراهان عزیز، اکنون به تلاوت آیه 14 از سوره شریفه صف گوش می سپاری.
یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
صدق الله العلي العظيم.
ترجمه این آیه چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران خدا باشید، همان گونه که عیسی پسر مریم به یاران ویژه‌اش یا حواریون گفت یاوران من در راه خدا چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران دین خدایی. پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند. پس کسانی را که ایمان آوردند بر دشمنانشان یاری دادیم تا پیروز شدند. در ادامه آیات قبل که مؤمنان را به جهاد در راه خدا دعوت می کرد، این آیه می فرماید در تمام طول عمر خود و در همه حال یاور خدا باشید. بدیهی است که خداوند نیاز به یاری ما انسان ها ندارد و این تعبیر به معنای یاری دین خدا و پیامبران و اولیای الهی است. یاری دین خدا دو جنبه دارد: یکی تلاش برای گسترش اسلام در جهان با بهره گیری از ابزارهای مختلف تبلیغی و رسانه‌ای، و دیگری شناخت برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان اسلام و مقابله جدی و حساب شده با آنها. ادامه آیه به یکی از نمونه‌های یاری دین خدا اشاره کرده و می‌فرماید حضرت عیسی علیه السلام نیز از حواریون خود که 12 نفر از شاگردان و مبلغان آیین او بودند طلب یاری کرد و آنها آمادگی خود را اعلام کردند. البته بعدن برخی از آنها از یاری حضرت عیسی علیه السلام دست کشیدند و یاور دشمنان آن حضرت شدند، اما خداوند مؤمنان را بر دشمنانش غالب و پیروز کرد. از این آیه می آموزیم 1. داشتن ایمان و حفظ آن کافی نیست، بلکه باید برای گسترش دین خدا در جهان تلاش کنیم. و دوم این که اگر دین خدا را یاری کنیم، خداوند نیز ما را یاری می کند و بر دشمنان غلبه می یابیم. خب همراهان عزیز، با پایان یافتن این سوره شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. خداوند منان یار و نگهدارتان باد.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه راهی به سوی نور بود. در این لحظه شنونده برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی مسلح با هیبتی ترسناک بر اسبی قوی و اصیل سوار بود و از بیشه می گذشت. در این میان تیراندازی او را دید و از ترس لرزه بر اندامش افتاد که مبادا او به من حمله ور شود و در یک دم جانم ستاند. از این رو تیری در کمان نهاد تا به سوی او افکند. سوار او را دید و فریاد زد: هان و هان منگر تو در زفتی من، که کمم در وقت جنگ از پیر زن. به هیکل من نگاه نکن، من هنگام کارزار از یک پیر زن هم ناتوانترم. تیرانداز گفت: خوب شد که گفتی، اما بدان که من هم از ترس می‌خواستم به سوی تو تیر بیندازم. گفت: رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می‌انداختم از ترس خیش. چه بسیار کسان که شمشیرشان آنان را به کشتن داد، شجاعتی نداشتند، اما لباس دلاوران به تن کردند و قیافه جنگاوران به خود گرفتند. جان را باید قوی داشت، وگرنه با زره و شمشیر دردی دوا نمی شود. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. جان سپر کن، تیغ بگذاری پسر، هر که بی سر بود از این شه برد سر. چون این سلاحی در واقع بر زیان آدمی است، نه به سود او. داستان مکر و حیله های آدمی نیز داستان آن شمشیر و کلاه خود است که نه تنها برای انسان سودی ندارد، بلکه بر زیان او عمل می کند. پس چه بهتر که آنها را وانهی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 83% جمعیت تاجیکستان طی 3 سال گذشته. حذف دلار از 70% از معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه. و نیم میلیارد دلار ارزش تبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید و تا چند لحظه دیگر بخش مفصل خبرها به آگاهتون میرسد. جمعیت یا اهالی تاجیکستان طی 3 سال گذشته از 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 و بیش از 9 میلیون نفر در اولهای سال 2022 افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیته آمار تاجیکستان با نام جمعیت تاجیکستان در اول ژانویه سال 2022، تعداد کل جمعیت این کشور طی 3 سال گذشته تقریبا 83% افزایش و از 5,360,009 نفر در پایان سال 1991 به 9,886,008 نفر در ابتدای سال 2022 رسیده است. برای مقایسه، جمعیت جهان طی این دوره 47% افزایش یافته است، از 5,414,000,000 نفر در پایان سال 1991 به 7,948,000,000 نفر در ابتدای سال 2022 رسید. متوسط رشد سالانه جمعیت تاجیکستان از سال 1991 تا ابتدای سال 2022 2.7% بود، در حالی که جمعیت جهان به طور کلی به طور میانه یا متوسط 1.5% افزایش یافته است. در این دوره تعداد جمعیت شهر دوشنبه دو برابر از 584,000 به 1,202,000 نفر، ولایت ختنا 94.3%، از 1,817,000 نفر به 3,530,000 نفر، ولایت سوخت 73%، از 1,634,000 به 2,824,000 نفر، و ناحیه های تابعه مرکزی 81%، از 1,158,000 به 2,101,000 نفر، و ولایت خودمختار کوهستان بدخشان 36%، از 169,000 به 203,000 نفر رسیده است. پیش از این یکی از رسانه های روسی زبان با استناد به بانک جهانی گزارش داد که در 3 سال گذشته بیشتر رشد جمعیت در فضای اتحاد جماهیر شوروی سابق در تاجیکستان ثبت شده است. سومین یادواره قهرمانان و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سرداران مبارزه با ظلم استکبار و تروریسم بین المللی در سرای و پایتخت بوسنی هرزاگوین برگزار شد.
سومین یادواره قهرمانان و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سرداران مبارزه با ظلم، استکبار و تروریسم بین المللی در سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین برگزار شد. این یادواره برای ادای احترام به همه شهدا و قهرمانان جنگ بوسنی و شهدای مقاومت به میزبانی انجمنهای مردم نهاد و خانواده های شهدا و جانبازان جنگ، انجمن مادران سربرنیتسا و بنیاد زمان سارایوو در مرکز اونیتیک اجرا شد. علی البلداوی نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در بالکان در این مراسم گفت:
درسی که این شهادت به ما می‌دهد این است که امروز باید راهمان را بین شهدا و قاتلان آنها انتخاب کنیم. شهدا حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانشان هستند و قاتل آنها آمریکا می‌باشد.
سخنرانان در این مراسم بر احیای یاد شهدا به عنوان حافظان صلح، آرامش و امنیت تأکید کردند.
همه شهدا و شهدای سربرنیتسا شایسته بالاترین احترام هستند. من از برگزار کنندگان این مراسم که یاد شهدا را زنده کردند تشکر می‌کنم.
این افتخار را داشتم که شخصاً با ژنرال قاسم سلیمانی آشنا شوم و در خانه‌اش میهمان باشم. او بر اساس رسوم و سنت ایرانی‌ها از ما پذیرایی کرد. انسانی که نگاهش، رفتارش و تفکرش بزرگ بودن را نشان می‌داد.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس از زوایای شخصی و سبک زندگی سردار مقاومت به نمایش گذاشته شد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
رابط تجاری روسیه و تاجیکستان علی‌رغم پیش‌بینی‌های غرب تقویت می‌شود و همزمان سفیر روسیه اعلان کرده که دلار از 70% مبادلات دو کشور حذف شده است. سیمان گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان از افزایش گردش تجاری بین روسیه و تاجیکستان خبر داد و افزود برخلاف پیش‌بینی کارشناسان غربی در مورد تأثیر تحریم‌ها رابطه اقتصادی روسیه و تاجیکستان با شیبی قابل قبول افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، گردش مالی تجاری روسیه و تاجیکستان در 11 ماه اول سال 2022 حدود 1.521 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده افزایش 34.4% نسبت به مدت مشابه سال قبل است. گریگوریف در مصاحبه با آزیاپولیس که روز پنجشنبه منتشر شد گفت کارشناسان غربی درباره تأثیر ویرانگری تحریم های ضد روسیه بر اقتصاد تاجیکستان تحلیل های اشتباه و نادرست نوشتند و این تحریم ها بر رابطه های دو کشور تأثیر نداشته است. با گفته گریگوریف تا حدی تحریم ها حتی با توسعه تجارت ما کمک کرد. در ماه مارس روسیه و تاجیکستان توافق کردند که رابطه های تجاری خود را از دلار آمریکا بر روبل روسیه تغییر دهند. این اقدام واردات از روسیه را ساده کرد و اکنون برای خرید کالاها و محصولات دو کشور ما نیاز به تبدیل حواله های پولی به دلار نیستیم. رسانه های هندی با نقل از مقامات وزارت دفاع این کشور اعلان کردند در راستای اقدامات بازدارنده 120 موشک بالستیکی راهی مناطق مرزی با چین و پاکستان می شود.
هند با همسایگان خود 15106 کیلومتر مرز زمینی دارد. پس از بنگلادش، چین با 3488 کیلومتر و پاکستان با 3323 کیلومتر بیشترین مرز زمینی را با هم دارند. مرز زمینی هند و پاکستان یکی از مرزهای خطرناک در جهان محسوب می شود. از 75 سال پیش تا کنون، 4 نبرد بزرگ و صدها درگیری کوچک بر سر همین مرزها بین دو کشور رخ داد. هند با چین بر سر تعیین دقیق مرزها هم اختلاف دارد. به غیر از جنگ سال 1962 که صدها کشته بر جای گذاشت، چند درگیری مختصر بین مرزبانان دو کشور نیز به وقوع پیوست. آخرین درگیری مرزی خونبار بین دو کشور 2 سال پیش رخ داد که 10 نفر جان باختند.
به نظر میرسد 2 هدف در ایجاد تنش‌های مرزی وجود دارد. یکی این که آنها نمی‌خواهند هند به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی، مرکز تولید جهانی و فراهم کننده خدمات پدیدار شود. دوم این که مانع نقش آفرینی هند در سیاست بین‌الملل شوند.
2 هفته پیش یک درگیری مرزی بدون تلفات بین هند و چین رخ داد. اما از آن زمان رسانه‌های هند به نقل از مقامات وزارت دفاع این کشور اعلام کردند هند می‌خواهد 120 موشک بالستیک ساخت خود را در مناطق مرزی با چین و پاکستان مستقر کند. موشک‌ها از نوع زمین به زمین هستند و بردشان بین 150 تا 500 کیلومتر است. این مرزهای مشترک 3 کشور در واقع خطوط مرزی بین 3 قدرت هسته‌ای جهان به شمار می‌آیند. هند بیش از 6800 کیلومتر مرز زمینی با چین و پاکستان دارد. سربازان در این نقاط مرزی همیشه در حال آماده باش هستند و اصطلاحاً دستشان روی ماشه است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ارزش تبادلات کالا بین تاجیکستان و ازبکستان از 500 میلیارد دلار گذشت. با گزارش صدای خراسان، ارزش مبادلات تجاری دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان در 11 ماه سال 2022 حدود 503 میلیون دلار بود که این رقم به 6.7% بیشتر از مدت همانند سال 2021 است. تاجیکستان بیشتر مواد خام، آلومینی اولیه، برق، الیاف پخته یا پنبه، سنگ معدن، سیمان، چرم خام، انگشتسنگ، ابریشم خام و همچنین منسوجات مختلف و فرش صادر میکند. همچنین محصولات نساجی آماده، گاز طبیعی، نیروهای مینرالی، پلاستیک، کفش، کفل، فلزات رنگین، تجهیزات الکترونیکی و میخانیکی را از ازبکستان وارد میکند. مبادلات کالا بین تاجیکستان و ازبکستان پس از به قدرت رسیدن شفکت میرزایف در ازبکستان از 70 میلیون دلار در سال 2016 به بیش از 500 میلیون دلار در سال 2022 رسیده است. وزارت کشور یا داخلی ترکیه تدبیرهای امنیتی برای مراسم سال نو میلادی را اعلام کرد. در این باره به گزارش توجه فرمایید.
سال نو میلادی در ترکیه زیر سایه تدابیر شدید امنیتی. به موجب حوادث تروریستی ماه‌های اخیر، تجمعات آخر سال میلادی در اماکن پرجمعیت ترکیه امسال با محدودیت‌های ویژه همراه خواهد بود. وزیر کشور ترکیه از سازماندهی هزاران نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت اماکن شهری خبر داد.
بنا به مقرراتی که به 81 استان ابلاغ شده، 490435 نیروی امنیتی، اهم از ژاندارمری، پلیس و گارد ساحلی در قالب 81219 تیم برای تأمین امنیت مراسم سال نو میلادی انجام وظیفه خواهند کرد.
مقررات شدید امنیتی از شامگاه فردا جمعه 30 دسامبر آغاز و تا پایان روز یکشنبه 1 ژانویه 2023 ادامه خواهد داشت.
بنجه از نظر من باید تدابیر امنیتی جدی گرفته بشه تا خدای نکرده شاهد حوادث ناگوار و به خطر افتادن جان شهروندان نباشیم.
روزهای پایانی سال در ترکیه جاده ها، اماکن گردشگری، مراکز خرید، بنادر، رستوران ها، فرودگاه ها و ایستگاه های مترو و اتوبوس تحت تدابیر ویژه امنیتی خواهد بود.
پیشتر هشدارهای امنیتی برای عدم حضور اتباع خارجی در اماکن شلوغ و پرجمعیت ترکیه از سوی سفارتخانه برخی کشورهای غربی هم صادر شده بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و ما در ادامه شنونده اخباری ورزشی باشید. با ورزش جودو یا جودو در تاجیکستان گواهینامه بین‌المللی داده شد. با گزارش صدای خراسان، کشتی ملی تاجیکی جایگاه بین‌المللی کسب کرد. این مدرک بین‌المللی در وزارت دادگستری یا عدلیه سوئیسریا ثبت شد. محمد طالب شکرزاده، رئیس اداره تربیت بدنی و توسعه ورزش دستگاه مرکزی کمیته ورزشی و جوانان تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت، برای کسب این مقام پیش از آغاز رقابت‌های بین‌المللی جودو با حضور نمایندگان 31 کشور 19 مارس سال 2022 کنفرانسی در شهر دوشنبه برگزار شده بود که در آن نمایندگان کشورهای شرکت کننده از این تصمیم حمایت کردند. جودوکار تاجیک در مسابقات بین‌المللی نشان نقره به دست آورد. تیمور رحیموف در آخرین روز از مسابقات جودوی مسترز 2022 در وزن به اضافه 100 کیلوگرم مدال نقره کسب کرد. تیمور رحیموف جودوکار تاجیکستانی در دور اول آزاد بود و رقابت را در دور دوم مقابل ریچارد سینیچ از مجارستان آغاز کرد. تیمور توانست با برتری مقابل ریچارد پیروز شود و راه خود را به مرحله یک چهارم نهایی هموار کند. تیمور رحیموف در دوره های بعدی تا فینال ورزشکاران از آذربایجان و ازبکستان را شکست داد و در دور پایانی مقابل تایسورا سایتا جودوکار ژاپنی شکست خورد و نایب قهرمان شد. و داوران تاجیک برای دریافت مجوز کمک داوری ویدیویی AR در دوره های آموزشی شرکت کردند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اولین دوره آموزشی مقدماتی داوران تاجیکستانی را برگزار کرد که هدف از برگزاری آن آشنایی آنها با شرایط مقدماتی کار با سیستم AR می باشد. و مدت 5 روز فرهاد عبدالله مدرس فیفا از ازبکستان مجموعی از دوره های آموزشی برخط یا آنلاین را برای داوران تاجیکستانی در مورد ساختار اولیه این سیستم و اصول استفاده از VAR در مسابقات برگزار کرد. از سال آینده سیستم داوری ویدیویی VAR در مسابقات لیگ برتر قهرمانی تاجیکستان راه اندازی می شود. همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. معاملات تجاری بین تاجیکستان و هند با روپیه انجام خواهد گرفت. با گزارش صدای خراسان، بنا به اطلاع اداره آمار تاجیکستان، ارزش مبادلات تجاری تاجیکستان با هند در 11 ماه سال جاری 113 میلیون دلار بود که این میزان حدود 2% در حجم عمومی معاملات تجاری خارجی تاجیکستان بوده است. سهم واردات و محصولات از هندوستان در حجم عمومی معاملات مالی تاجیکستان و هندوستان نیز 99.9% است. رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان و هندوستان در سال 1992 آغاز و هندوستان در سال 1992 در دوشنبه و تاجیکستان در سال 2003 در دهلی نو سفارتخانه های خود را افتتاح کردند. هندوستان و تاجیکستان چند سال پیش در مورد ایجاد پایگاه نظامی در منطقه فرخار ناحیه در مرز با افغانستان مذاکرات را آغاز کرده و مسائل مورد بحث را مورد بررسی قرار دادند و توافقنامه های نیز به امضا رسیدند. کمک 70 میلیون دلاری هندوستان به بازسازی فرودگاه نظامی مفصول به عینی در 20 کیلومتری جنوب غربی دوشنبه و همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز چند بیمارستان نظامی و آموزشی از اقداماتی بوده است که دهلی نو برای زمینه چینی در گسترش مناسبات و واگذاری پایگاه با نظامیان هند در خاک تاجیکستان انجام داد، ولی این طرح ها بعداً متوقف شد. مقامات و دستگاه های امنیتی آمریکا نگران تکرار حمله های خرابکارانه به شبکه توزیع برق این کشور هستند. گزارش در این زمینه آماده پخش است.
گزارش روزنامه آمریکایی پولیتیکو حکایت از این دارد که حملات خرابکارانه بر ضد شبکه توزیع برق آمریکا به قدری زیاد شده که دست کم در یک دهه گذشته بی سابقه است. این نموداری است که این روزنامه آمریکایی منتشر کرده و نشان می‌دهد که سال به سال حملات خرابکارانه به شبکه برق آمریکا بیشتر شده. آخرین مورد آن حمله به 4 ایستگاه توزیع برق در واشنگتن پایتخت آمریکا در چند روز گذشته بود که هنوز دستگاه‌های امنیتی آمریکا نتوانستند ردپایی از عامل یا عاملان آن پیدا کنند.
ساعت 5:30 صبح بود که گزارش خرابکاری در یک ایستگاه توزیع برق را دریافت کردیم و بعد از اون حملات بعدی رخ داد.
این حملات برق بیشتر از 14,000 مشترک را در واشنگتن ساعت‌ها قطع کرد. حدود 3 هفته قبل هم در کارولینای شمالی و سپس در کارولینای جنوبی افراد ناشناس به ایستگاه‌های توزیع برق تیراندازی و برق رسانی به 45 هزار مشترک را متوقف کردند.
در چند ماه گذشته شاهد افزایش قابل توجه محتواهایی در فضای مجازی بوده ایم که متعلق به مجموعه‌های ضد دولتی و نئونازی است که خواستار حمله به زیرساخت‌های کشور شدند. آنها به دنبال ایجاد هرج و مرج و جنگ داخلی در آمریکا هستند و می‌خواهند مردم را به دولت بی‌اعتماد کنند. هنوز نگرانی های جدی از تکرار چنین حملاتی وجود دارد.
آنطور که شبکه تلویزیونی NBC نیوز آمریکا گزارش داد، در بولتن خبری وزارت امنیت داخلی آمریکا تصریح شده تروریست ها همچنان به دنبال تکرار حملات به زیرساخت های آمریکا هستند.
به نظر می رسه که FBI به شدت نگران تشویق این گونه حملات از سوی تروریست های داخلیه. به نظر شما اونها چرا این حملات رو انجام میدن؟
They're looking for chaos and destabilization because they believe the government is oppressive.
آنها به دنبال هرج و مرج و بی‌ثباتی هستند چون معتقدند دولت آمریکا ستمگر و ظالم است.
مسئولان برق‌رسانی ایالت‌های مختلف آمریکا بارها هشدار دادند که شبکه توزیع برق این کشور به شدت آسیب‌پذیره. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خطیب نماز جمعه تهران نوح دای را از روزهای احیا کننده دین دانست که به برکت حضور مردم تفتیه های دشمنان ناکام مان و آرامش از دست رفته را به ملت ایران بازگردانید. جمعه 3 دکبر مصادف است با سالروز حضور عاشورایی مردمی حماسه‌ساز و ولایت مدار ایران در رهپیمایی نوح دای سال 1388 هجری شمسی که نقطه سرنوشت‌سازی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران اسلامی محسوب می شود. 9 دی سال 1388 برابر با 3 دکبر سال 2009 یادآور رهپیمایی میلیونی مردم ایران در اعلام براءت از ساختار شکنان جامعه و پاسخ قاطع به عنصرهای فتنه‌گر بود که به بهانه تقلب در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مسیر بیراها را در پیش گرفته بودند. با گزارش صدای خراسان، متجلسان کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با گرامی داشت سالروز حماسه نوح دای تاکید کرد در این روز انسجام بین امام و امت بار دیگر استحکام خود را نشان داد و ثابت کرد که ارتباط بین امت و امام که از ابتدای اسلام تا امروز در میان مؤمنان وجود داشته ناگسستنی است و هیچ کس نتوانسته است مؤمنان را از امام خود جدا کند. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که تلاش دشمن این بود تا مسئله امت و امامت را با جریان فتنه‌گری کوری که برنامه‌ریزی کرده بود از بین ببرد گفت قدرت‌های شیطانی استکباری و نظام سلطه بدون پرده در صحنه خود را حاضر کردند و از بانیان فتنه و فتنه‌گران اعلام حمایت رسمی کردند و بخهای تبلیغاتی خود را در مسیر به هم ریختن وحدت جامعه ما و جدا کردن امت ما از ولی فقیه به کار بردند، اما نتوانستند در این مسیر موفق شوند. حجت الاسلام صدیقی همچنین با اشاره به سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شهید سلیمانی غیرت، معنویت و دینداری را در طول دوران مجاهدت خودش در صحنه و در فراز و نشوهای انقلاب به نمایش گذاشت. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهید سلیمانی گفتند که خطر او برای استکبار و حمایتش از جبهه حق و مقاومت بیشتر از قبل شده است، افزود تشییع پیکر پاکی او نشان داد که مردم ایران طرفدار انقلاب ناب در حد شیوه و سیرت شهید سلیمانی هستند. کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان از افزایش قابل توجه مبادلات تجاری این کشور و قزاقستان در 10 ماه امسال جاری خبر داد. با گزارش صدای خراسان، مبادلات تجاری بین قزاقستان و آذربایجان در ماه‌های ینور و نوامبر سال 2022 در قیاس با زمان مشابه سال گذشته که که حدود 110.7 میلیون دلار را تشکیل داده بود 396.6% افزایش داده و 549.8 میلیون دلار برآورد شده است. مبادلات تجاری بین آذربایجان و قزاقستان تا این دوره 10.28% از حجم کل تجارت خارجی باکو با تمام کشورهای اتحاد ایالات مستقل را تشکیل داده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان و در ادامه هم بیمگردی را از همکارم آقای خلیلی میشنوید.
هفته‌نامه تاجیکستان با نشر مطلبی در خصوص سفر اخیر شهروندان روسیه به تاجیکستان سوال گذاشته است که با روزها در تاجیکستان چگونه مناسبت باید کرد. مؤلف یادآور می‌شود که بعد فرمان بسیج نیروهای مسلح در روسیه شمار شهروندان این کشور در تاجیکستان افزوده است. به نوشته مؤلف مطلب، برخورد با شهروندان روسیه که از ترس سفربری به ارتش فرار کرده اند در جامعه تاجیکستان یکسان نیست. ایده با درک وضعیت آماده کمک بوده، برخی عملکرد آنها را محکوم میکنند، اما برخی افراد با استفاده از فرصت از بودوباش شهروندان روسیه پول کار میکنند. با این وجود به خلاصه مؤلف، تاجیکان باید در این شب و روز به روسها نمونه نیکی مهمان نوازی و آدمگری را نشان بدهند و با مهمانان موقتی برخورد نیک داشته باشند. از سوی دیگر مشاهده می شود که در شبکه‌های اجتماعی شهروندان روسیه نوارهای زیاد نشر کرده، بیشتر آنها آهنگ مثبت داشتند و در آن از صمیمیت و مهمان نوازی تاجیکان و زیبایی های دوشنبه سخن گفته می شود. یعنی این نوارها می تواند برای جلب بیشتر سیاحان و ترغیب سیمای مثبت تاجیکستان در جهان مساعدت کند. نشری از پلوس در مطلب مسئله ادامه مهاجرت پزشکان صاحب تجربه از تاجیکستان به خارج را بررسی کرده، از قول کارشناسان نوشته است که در چنین وضعیت اصلاحات عمیق در صحه تندرستی کشور ضرور است. به نوشته مؤلف، در 6 ماهی سال جاری از تاجیکستان 674 نفر طبیبان به مهاجرت رفتند که 4 برابر زیاد است. گفته می شود که 65% پزشکان هجرت کرده از تاجیکستان از 30 تا 60 سال سن داشتند. هفته‌نامه پیک به مسئله زبان آموزی در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی در تاجیکستان پرداخته، در این راستا به فرمایش اخیر وزارت معارف و علم اشاره کرده است. مؤلف در این زمینه تذکر می‌دهد که وزارت معارف کشور با اقدام نوی خود تصدیق کرد که در مکاتب میانه و عالی کشور آموزش زبان‌های انگلیسی و روسی در سطح ضروری نیست، زیرا اگر این طور نمی بود وزارت با دستور خود طالب علمان و آموزگاران را مجبور نمی کرد که 400 کلمه روسی و انگلیسی حفظ کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. افزایش 83% جمعیت تاجیکستان طی 3 سال گذشته. حذف دلار از 70% از معادلات تجاری تاجیکستان و روسیه. و نیم میلیارد دلار ارزش تبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان. سپاسگزاریم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
چه خورشید حسن تا
رسیدی در گذر.